اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فرقان را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره هفتم و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب محضر مبارکتون بازگو خواهد شد. سخن بدینجا رسید که در آیه نخستین حضرت پروردگار اشاره فرمود با آن که ذات او سرمنشأ تمام برکات و خیر ثابت ماندگار است و بس. از مصادیق این خیر ثابت او برای بشریت نزول وحی قرآن با عنوان فرقان مطرح شد، عامل تمیزی که میتواند انسانها را از حیرانی و سرگردانی در زندگی برون آورد و التقاطها و ممزود شدنهای بین حق و باطل را به پایان میرساند و مسیر را برای انسان شفاف و روشن آشکار میسازد. این فرقان بر عبد و بنده سراپا بنده او و عبد خالص او پیامبر مکرم اسلام نازل شده است. ابتدا هم گفته شد و برای چه نازل شده است؟ برای آن که انسانها رو هشدار دهد، بیدار کند، از خواب غفلت بدر آورد. یک به یک بعد از آن چه که گفته شد این سه نکته، یعنی ابتداعا خود حضرت پروردگار، اونگاه قرآن و سپس نبی مکرم، بعد از این که این بیان کلی مطرح شد در آیات بعد ملاحظه فرمودید که انحرافات و رویه های غلطی که در مواجهه با خداوند قرآن و اونگاه پیامبر است مطرح میشه. دو مقام رو مطرح کردیم که در مورد خود ذات اهدیت بود و هفت ویژگی ابتداعا مطرح شد که اینها رو متاسفانه به غلط رفتند اون کسانی که سر در مسیر غیر ذات اهدیت نهادند، که یک بک گفتیم. اونگاه در مورد قرآن و قال الذین کفروا ان هذا الا افکن اشاره کردم که اولین برخوردی که به طور طبیعی با وحی الهی انجام می شد همین برخورد بود، یعنی به نوعی انکار، اتهام و ادعا. نه تنها در مورد وحی و قرآن، اساسا به طور کلی در طول تاریخ اولین و آسان‌ترین راه مقابله‌ای که همیشه با هر حقی، حقیقتی، صاحب فکری، جریان فکری انجام می‌شده از همین بوده است که ابتداعاً تکذیب، انکار و ادعای ماورای اون و اتهام زنی این بهترین راه و ارزان‌ترین راه بوده است در طول تاریخ که نتیجه هم می‌گرفتند کسانی که وارد این میدان می‌شدند. در مورد قرآن هم گفتند که نیست مگر افک. توضیح دادیم دیشب، تکرار نمی‌کنم. و باز این سخن چهارگانه شنیده شد، افک است که خود این پیامبر بافته است، نه جماعتی با او هم فکری کردن، یه تیم همکاری دارد، اساسا نه ایشان از منابع گذشته استفاده کرده است اسطوره های پیشین رو، یا چهار این که کسانی میگویند شب و روز او می نویسد و یا حفظ می کند و اونگاه برای مردم بازگو می کند. این چهار نکته رو پیاپی متناقض و اینها سردرگم این مطالب رو بازگو کردن که دیشب توضیح دادیم. پاسخ رو هم در یک کلمه فرمود، قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات و الارض. نگاه کنید به متن قرآن، ببینید آیا با افک سازگاری دارد، با اسطوره سازگاری دارد، با چه چیزی سازگاری دارد جز این است که رازها و اسرار روز نخست هستی تا پایان اون رو در این کتاب میبینید، جز این که تصویر زیبا و دقیقی از برترین نظامهای اخلاقی، حقوقی و اجتماعی رو در این قرآن میبینید که خداوند بازگو میکند، چه نسبتی با افک ممکنه وجود داشته باشه؟ خداوندی که آشنا و صاحب تمام اسرار وجود است و هستی و آفرینش، از ماورای این ظاهر در این کتاب برای بشریت پرده می دارد و این حقایق رو منتقل می کند. خب تا اینجا تمام شد، رسیدیم به آیه هفتم. امشب دیگه ایراداتی که در مورد نبی مکرم، گیرنده قرآن، فرستنده قرآن، خود متن قرآن و اونگاه گیرنده یا اون مطرح میشه، از حق مطرح میکند، بازگو میفرماد. و قالو میگویند، مشخص میشه که فاعل این قول هم، گوینده یا آنم همین جماعت پیشین بودند که این مطالب رو میگفتند در مورد خود قرآن و در مورد ذات اهدیت حتی. و قالو مال حاضر رسول، این چه پیامبریست، این چه حال روزی دارد این رسول، یأکل الطعام، قضا میخورد، و یمشی فی الاسواق، و در بازارها و سوقها حرکت میکند، بدبستان میکند، خرید دارد، فروش دارد. لولا انزل الیه ملکون فیکون معه نذیرا، اگر بناست پیامبر باشه و قبولش کنیم، چرا بر او ملکی، فرشته ای نمیاد عرض به خدمتون نازل بر او باشد، همراه او باشد که ما به عنوان پیامبر و نذیر بپذیریم او را. او یلقا الیه کنزون، یا چرا بر او داده نمی شود و بر او افکنده نمی شود و بر او ارزانی نمی شود کنز. کنز همون گنج پارسی است که میره به زبان عرب، اونها گاف ندارن، میشه کنز. او تکون له جنتون، یا حداقل این که یه سرمایه، یه باقی، یه بستانی، یه ملاکی باشد، یه فودالی باشد، یه سرمایه این چهنی داشته باشد. یأکل منها. و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، و در نهایت آخرین سخن این که ظالمان میگویند که این انسان مسحور و سحر شده است. حالا برمیگردیم از ابتدا یک به یک موارد رو بررسی میکنیم. در اتهام پیامبر اگر تقسیم کنیم اون چرا که گفته شد، به واقع میتوان گفت که چهار نکته رو مطرح میکنند این جمع و جماعت که قرآن اینها رو در قالب چند جمله بازگو میکنند، که این بسیار مهمه، یعنی بررسی اینها به لحاظ تاریخی خیلی مهمه. و قالو مال حاضر رسول، عزیزانی که قرآن رو پیش رو دارند و می نگرن به قرآن، دقت بفرمایید چه نوشته است در متن قرآن. و قالو مال حاضر رسول، یعنی مال بعد حاضر رو میخونید، وان که عبارت این نیست، یعنی به لحاظ معنا این لام الان در نوشتار امروز ما بر سر حاضا وارد میشه، یعنی مال نیست، این ما استفهامیه است، ما چی شده، چیه برای این رسول. اون لام متعلق به ما نیست، جزء ما نیست، این حرف مستقل لامه که میاد بر سر حاضا وارد میشه. الان در نوشته ها ما به شیوه نوشته این گونه نمی نویسیم، می نویسیم ما لحاظا، لام رو بر سر حاضا میاد، نه اینجا، بلکه 4-5 مورد در قرآن همین نکته رو داریم که به این شکل نوشته میشه. و این تابع قاعده عمیقی بوده که در بین مسلمانان دیده شده است. خب این که ما لحاظا، این لام بیاد بر سر حاضا متصل بشه یا منفک از حاضا باشد، به دنبال مال مستقلا نوشته بشه مال، این در معنا تأثیری نداره، هیچ فرقی در معنا نداره، الا اینکه ممکنه در سیر زمان برای سهولت و روانی نوشتار و خواندن و اینکه اشتباهی پیش نیاد، این رو کسی مال نخونه، مال رو، این اومدن چکارش کردن، متصل کردن بر سر حاضا، شده لحاظا، ما لحاظا. اما این سیر تاریخی که پیش آمد و این تغییر و تحول که بسا برای سادگی در خواندن و نوشتن بود، این در قرآن جاری نشد، این اتفاق در قرآن نیفتاد، به دلیل اینکه حساسیت و دقتی که مسلمانان در مورد قرآن داشتن اجازه نداد که حتی به لفظ قرآن دست ببرن و از اون نوشتار اولیه و از اون مصحف‌های اولی که نوشته میشد تغییری درش ایجاد کنن، و این بسیار قابل ستودن است. این نه از باب آن است که خطان لایقاسان، خط المصحف و خط العروض، این جمله‌ای که نه حدیث نه هیچ، چیه، جمله معروفی است که دو خط از قابل قیاس نیست، یکی خط عروض اون مفتعلون مفاعلون، یا مثلا بقیه زحافات عروضی که خلیل ابن احمد فراهیدی اختراع کرد و نوشت که خط ویژه خودش رو داره در خاندان، به بحر تقارب تقرب نمای،
به میزان تب بحر خود آزمای تا عرض به خدمتون فعولون 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 فعول چو گفتی بگو ای مه دل ربای اله هست و الله و رحمان خدای. اون شیوهی که در علم عروض اون به اصطلاح زحافات و ابواب عروضی رو مطرح میکنن. و دوم خط قرآن که این قیاس نمیشود، نه این جمله نیست. اما نکته این است که مسلمانان در طول تاریخ اجازه ندادن حتی کسی به لفظ قرآن دست ببره و بگید این رو ما بیام یه تغییری بدیم ساده تر خونده بشه مال هازا باشه، و این قابل ستایش است، این حساسیتی که مسلمانان در این جهت به خرج دادن. خب این بحث ادبی بود عرض کردم خدمت عزیزان. مال هازا رسول، هازا رسول، این رسول، ار رسول یعنی پیامبر، مشخصه که چه پیامبری رو میگویند. اما کلمه هازا رسول در نهایت وحنه، یعنی به نوعی با توهین این جمله رو بازگو میکنه، این پیامبر، این همونطور که در قرآن دیشب گفتیم ان هازا، این نیست مگر افک، یعنی با توهین به قرآن اشاره میکردن. اینجا هم حاکی از سوء ادب و گستاخی در مورد پیامبر مکرم اسلام است وقتی از پیامبر یاد میکنن ما ده هازا رسول. خب حالا ایرادتون چیست به این پیامبر؟ اینه که یأکل الطعام، این پیامبر یأکل الطعام، اکل، اکل طعامه، یعنی خوردن، یعنی بل کردن، این پیامبر بل میکند، میخورد، یأکل الطعام یعنی اهل خورد و خوراک است، یعنی کلو و شربو دارد، این مینوشد، میخورد، یأکل الطعام. و یمشی فی الاسواق، و در اسواق جمع سوق، سوق یعنی بازار، به بازار سوق میگویند، از ماده سوق یعنی جایی که انسان ها کشش داره براشون، میکشدشون، همینطور هم هست بالاخره نوعا مردم وقتی وارد جایی میشن، بالاخره شهری میشن، بخصوص بانوان بزرگوار که بالاخره مثلا ذوق بیشتری و حوصله بیشتری در این مسائل ظریف دارن، سوال میکنن که بازارها کجاست، بعد میرند و سرکشی میکنند و بالاخره یه نوع تفریح، یه نوع خریده، و این وجود داره، جاذبه داره. وقتی هم که میرن، نه اینه که دیگه نمیرن، اگر رفتن به یه بازاری باز بار دیگر هم میروند، باز آر، اگر سرمایه تمام شد برو دوباره بیاور، بازار میشه، بالاخره این یه چنین حال و هوایی رو دارد، میشه سوق، در کلام عربی جمع اون اسواق. یمشی فی الاسواق یعنی چه؟ دی یمشی فی الاسواق یعنی پیامبر میاد تو بازارا چیکار میکنه، میاد خرید میکنه، چیزی میخرد فلان، این نمیشه، این با پیامبری سازگاری ندارد. پیامبری که غذا بخورد، پیامبری که در بازار گردش کند و خرید کند، این به درد پیامبری نمیخورد. حالا این چه منطقی است؟ این حرف اول، این دو جمله، این چه ایرادی است بر پیامبر که این ویژگی ها را اگر داشته باشد شایستگی یه مقام رسالت و نبوت را ندارد؟ این شبهه و این ایراد مبتنی بر این بود. البته این نکته ایست که در مورد پیامبران دیگر هم گفته می شد. در آیه 20 همین سوره می رسیم خدمت دوستان، و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. پیامبران قبل از تو هم می خوردن، در بازار راه می رفتن، یعنی این موضوعی بود است که قبلا هم مطرح شده در مورد پیامبران الهی. حالا این از باب چه بود؟ این ابتداعاً باید گفت که مسلماً از باب قیاس به نفسی بود که برای مردمان دست می‌داد. یعنی اینها معتقد بودند که خب پیامبر می‌گوید که فرستاده خداست، سفیر ملک الهی است، با عوالم غیبیه الهیه در ارتباط است، با ماورای این عالم به اصطلاح گیرایی دارد و دریافت می‌کند و حقایق رو می‌گیرد، از عالم غیب دریافت‌هایی دارد. خب نمی‌شه یه انسانی که در بند خور و خواب است، یه انسانی که میخورد مینوشد و نیاز دارد، گرسنه میشه، عذرخواهی میکنم چون گرسنه میشوی سگ میشوی، زشت و بد احوال و بدرگ میشوی، یه انسانی که این حالت رو دارد، اگر نخورد عصبانی میشه، بخورد باز امیال و شهوات دیگری در وجودش گل میکند، باز یاد مسائل دیگه ای میفته، این انسانی که خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت حیوان، خبر ندارد ز جهان آدمیت، چطور میخواد این پیامبر خدا باشد؟ یه انسانی که اسیر شهوات و میلها و کششها و عرض به خدمتون این ویژگی هاست، اهل بدبستان است و در بازار مگر چه خبره؟ یا ایها التجار انتم الفجار، این بالاخره این حرفا رو گفتن، ای تاجران شما فاجرانید، یعنی در بازار انسان ها در معرض چی هن؟ در معرض سقوط هن. این که میگن صبح که بازار باز میشه شیطان میاد علمش رو نصب میکنه، واقعا هم هست تو روایات هست، شیطان میاد علمش رو نصب کنه که ببینه چقدر میتونه امروز از اهل بازار رو جذب کنه. خب در خرید و فروش بناء مردم بر چیست؟ بناء البیع علی المقابله، من اینه که این بیشترین سود رو ببره از طرف مقابل، اون میخواد از این بیشترین سود رو ببره. یعنی یه نوع کشمکش، یه نوع جدال مچگیری، یه نوع او میکشید و من میکشیدم، یه نوع قمار. بالاخره در بازار اینها وجود داره، اینها واقعیت‌های بازار است. پس کسی که یمشی فی الاسواق آلوده به این مسائل میشه، به درد پیامبری نمیخورد. این شبهه اینها بود. خب این شبهه برخواسته از چیست؟ برخواسته از قیاساتی است که این جماعت با نفس خیش میکردند و این قیاس بود که اینها رو به دینجا می برد. یعنی این ظاهر کار رو می دیدند و بس. و گاهی این وقتی این بحث مطرح میشه، اشاره کردم خدمت دوستان، بالاخره بود بقالی و او را توتی، خوش صدا و نغز و گویا توتی. بالاخره قصه همون قصه توتی بقال است و پرید در فضای مغازه و این بالش خورد به شیشه روغن و افتاد شکست و یه چوب‌پره رو برداشت، این بقال زد کاکل توتی افتاد. دیگه این خوش صدا و نغز که مردم می اومدن به بازارش، به مغازه این که بشنون صدای این توتی رو، دیگه خاموش شد، دهان بست و روزها گذشت و سخن نمی گفت. تا یه روز یه جولقی به اونها می گفتن که سر و ریش و سبیل و ابرو رو یک جا می زدن، می شد چهار تیغه می کردن. رد شد و تا که رد شد یه مرتبه این توتیه شروع کرد به صحبت کردن. تا که این رو دید عذرخواهی میکنم گفت از چه کل با کلانا میخدی، تو مگر از ریشه روغن ریختی؟ تو هم کار ما رو کردی که این وز برات دست داد. از قیاسش خنده آمد خلق را، او چو خود پنداش صاحب دلق را، او چو خود پنداش صاحب دلق را. و این رو بهانه میکنه مولوی، این ماجرا رو میگه، صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. بعد میگه همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچه خود پنداشتن، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. آقا این شد یه قیاسی بین اینا. خب حالا ببینید، انسان موجودی است دو ساحتی عزیزان. یعنی ما آدمیان دو ساحت در وجود داریم، یکی ساحت جسم، یکی ساحت جان و روح ماست و خداوند مایه وجودی ما رو این گونه آفریده است. بالاخره آیات شریفه قرآن نگاه میکنید، در نهایت زیبایی سوره مبارکه ی حج آیه پنجم، عمق کار و زیبایی کار رو سوره مبارکه مؤمنون میبینی تا آیه 12، اون جایی که خدای سبحان از ابتداء خلقت انسان به شکل جنینی سخن میگوید، پرده بر میدارد و مراحل شکل گیری و تکون رو نطفه و علقه و مزقه و مخلقه و فکسان العظام لحما و بافتای استخوانی و بافتای گوشتی و همه اینها رو مطرح میکند. شکل گیری کامل جسمانی انسان رو، حیات جسمی انسان و ساحت جسمی انسان رو بازگو میکنه. بعد یه باره میفهمد سم منشهنا و خلق آخر، در کنار این جسم یه خلق دیگری هم، یه موجود دیگری هم اضافه شد به این جسم شما. بعد اونجا فتبارک الله احسن الخالقین، اینجاست که دیگه تبارک الله، تبارک میاد دیگه، اینجا خیر ثابت پایدار از آن خداوندی است که احسن الخالقین است. یعنی انسان دو ساحت داره عزیزان، یه ساحت جسمی طبیعی که با خاک و زمین و نظام مادی عالم و خوردن و نوشیدن و بازار و سوق و بدبستان و تجارت کاملا معنوس و هماهنگ میکنه انسان رو. یه جانب سفلیس، یه جانب الوی دارد اون جان و روح انسان رو که آدمی رو میکشد به بالا، ما ز بالاییم و بالا میرویم میشه، انسان رو میبرد به سوی ملکوت، میبرد به سوی لاهوت، میبره انسان رو به حقایق برتر. این جانب الوی انسان است. ما این دو ساحت رو داریم. اگر خداوند این دو ساحت رو به وجود ما نمیداد، ما که نمیتونستیم در زمین بمانیم، یا نمیتوانستیم که مسافران آینده ابدی باشیم. با این ترکیب این وجود رو قرار داد که ما در این خاکستان و در این زمین بتونیم زندگی کنیم، ذخیره خودمون رو بگیریم، ساخته و پرداخته بشیم، بریم بر آن جایی که برای اون آفریده شدیم. خلقتم آفریده نشدید برای این دنیا، شما آفریده شدید برای ابدیت. حالا اینجا اتفاقی که میفته اینه، گاهی بعد جسمانی انسان غالب و حاکم بر وجود انسان میشه، یعنی حکمران وجود انسان میشه جسم انسان. دیگه این نیازهاست، اینجا دیگه عرض به خدمتون مهار انسان در اختیار چی میشه؟ مایه عیش آدمی شکم است. گر به تدریج میرود چه غم است. این میشه اختیاردار انسان، نیازهای جسمی انسان، شهوات جنسی مهار انسان رو میگیرد، انسان میشه عبد و شهوه، میشه عبد و دینار. این بدبستان ها آدمی رو میگیرد و اختیار انسان رو به خود میگیرد و روح میره تو مهاق. روح انسان، اون بعد الوی انسان خاموش میشه، دیگه خاموش میشه، از اون خبری نیست. گاهی نه، اون بعد روحی انسان فعال است و در جای خود نشسته است. نتیجه این میشه که اختیار جسم هم و طبیعت انسان هم میاد در اختیار جان و روح انسان. انسانیت انسان رو اینه که خدا فرمود نجائلون فی الارض خلیفه، این مقام خلافت رو به جسم ما داد از تهدیت یا به جان ما، به جسم و جان داد، اما به فرماندهی و اختیارداری جان و روح انسان. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. این روح و جان ماست که عزیزان باید مسلط و چیره بر جسم ما باشد و حکمران وجود ما باشد، نه جسم مهار جان رو بگیرد. اگر این اتفاق افتاد و جسم ما حاکم شد، میشه خوردن، خوابیدن، شهوات جنسی، جاها، همه این مسائل و امیال میشن اهداف ما و اغراض ما در زندگی. بعد سطح زندگی انسان از سطح حیات انسانی چی میشه؟ تنزل پیدا میکنه، میشه در سطح حیات حیوانی و بهیمی، میشه انما یتمتعون و یاکلون کما تاکلوا انعام و نار و مسفن لهم. مانند چهار پایان میخورند این انسان ها، یعنی فلسفه خوردن و نوشیدن و شهوات براشون عوض میشه، میشه خودش غرض. خوردن برای خوردن، خوابیدن برای خوابیدن، لذات جنسی برای لذات جنسی. ولی که اگر روح حاکم باشه، نه این نمیشه. اینجا چنین مغالطه‌ای برای این جماعت پیش میآید. کسانی که در بند ظلمت نفسانیت فرو رفتند، کسانی که از انسان شکم و فرج میدانند، کسانی که انسان رو خلاصه در شهوات کردند در وجود خودشون و تمام دنیا براشون زالکه مبلغهم من العلم به تعبیر قرآن، چیزی بیش از این نهایت فهمشون از وجود انسان به دنیا و نسبت انسان با دنیا، میگن خب یک کسی که اینطور اسیر شهوت است، اسیر خوردن است، که برای رسیدن به این خواستهاش حاضر هر کاری بکنه، از هر مرزی بگذرد، هر چیزی را بفروشد، هر معامله‌ای را انجام بدهد، کسی که به لحاظ بازار و تجارت و سوق حاضر است از شرافت خودش هم، از آب خاک و ناموس خودش هم بگذرد، و این چطور به درد رسالت می‌خورد؟ اینا نگاه می‌کنند در آینه خودشون رو، انسانی رو می‌بینند که حکمران وجود او طبیعت و جسم اوست، نه جان و روح متعالی او. لذا این باور براشون دشواره که بگن یک کسی از این جنس انسان‌ها میتونه با عالم غیب مرتبط باشد و در ارتباط با حضرت هدیت باشد، نبع بگیرد، خبر بگیرد، رسالت بگیرد، به دیگران برساند. اگر دقت کنیم ماجرا میشه همون ماجرای روز نخست، یعنی دقیقا همون عادتی است که اوس جدول آدم، همون دستوری است که خدا به فرشتگان گفت سجده کنید به آدم، فسجد الملائکه و کل هم اجمعون، همه سجده کردن الا ابلیس سجده نکرد. بعد که خواست توجیه کنه چرا سجده نکردی، گفت که این از به اصطلاح خاک است، من از نارم، نار و نور یکیش دیگه، نار اون الفش واو دیگه، نوره نور نار، من از نار و نورم، اما این خاک، خاک تیره ظلمانی زمینگیره، اما من نارم نورم. یعنی ابلیس چه بعد وجود انسان رو غالب دید؟ بعد جسمانی انسان و طبیعت خاکی انسان رو دید، نه اون جان و نفخت و فی همن روحی را. دیو از آدم نبیند غیر تین، تازه قرآن ای پسر ظاهر مبین. یعنی در این دام گرفتار افتاد ابلیس، این ظاهر بینی، این چنینی. اینها هم این شبهشون به پیامبر این بود. قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چه پیامبریست که میخورین که نمیشه این بخورد فلان اینها. این قسمت اول. بسیار خوب، حالا دیگه توضیح دادم، در لابلای مطلب گفته شد که بالاخره اگر میفهمد قل انما انا بشر مثلکم، پیامبران الهی در جهات جسمی، در آیات دیگر فرمود و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، ما اینها رو انسانهایی قرار ندادیم که چیزی نخورند. یعنی اینها باید مطابق جسم دارای ویژگی های جسمی باشن، اتفاقا در ویژگی های جسمیشون هم ممتاز باشن، توانمند باشن در قرائزشون، اما در حاکمیت جان و روحشون با تمام تسلط اینها بود مسلط در شهواتشون باشن، اوج باشه شهواتشون، احساساتشون، عواطفشون، اما به تمام معنا در اختیار جان و در اختیار ارواح متعالیه تربیت شدهش اون این گونه زندگی میکنن و این فلسفه حیات اینهاست. پس انبیا باید جسمشون قوی باشه، باید اینها قل انما انا بشر و مثلکم اون بعد جسمانی رو داشته باشن، اما یوها الی این جان و روح که حاکمیت بر چه دارد؟ بر جسم دارد. خب ببینید تو دل این شبه چقدر حقایق در میاد عزیزان، و چقدر باید مراقب باشیم که در زندگی نکند مهار حیات و زندگی ما به دست جسممون قرار بگیرد عزیزان و جان و روح به حاشیه برود. اگر این اتفاق بیفته میشه همان که اشاره کردم من نمایت متعون و یعکلون کما تعکلون انعام، زندگی ما هم تنزل میکنه میاد در سطح حیات بهیمی و چهار پایان. اما اگر اختیار این جسم شهوات امیال خوردن خوابیدن او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. اگر این باشه یعنی خوردن برای خوردن نباشد، شهوت برای شهوت نباشد، بلکه در خدمت نفس و جان و روح انسان باشه، همش میشه اسباب تعالی آدم. اون تجارت اون بدبستان هم میشه چی؟ میشه عاملی که تجارتو تزید و فی العقل، عامل عقلانیت، عامل رشد و عامل تعالی شخصیت انسان هم میشه. این ایراد اول. شبهه دوم، گفتند که لولا انزل الیه ملکون، چرا یه فرشته‌ای با این پیامبر نیومده؟ فیکون معه نذیرا، بیاد در کنار این پیامبر نذیر باشه، اون هشدار دهنده و بیدارگر باشه. خب این شبهه رو میدونید که در قرآن بارها مطرح شده، یعنی باز مبتنی به همین مطلبی که عرض کردم، به دلیل اینکه گویندگان و طراحان این شبهه خودشون رو در حدی نمیدیدند که بتونن مستقیم با خداوند مرتبط باشن، با عوالم غیبی مرتبط باشن. میگفتن نیاز به واسطه ایست از جنس برتر، غیر انسان، فرشته، ملک. اون فرشته که پاک است، فرشته که طهارت و قداست داره، اون میتونه بالاخره واسطه هدایت و تربیت خداوند باشه، نه اینکه یک انسان بیاد این نقش رو ایفا کنه. والی که میدانیم الان توضیح دادم به هیچ وجه این غلط و اشتباه، اون جان و روح قدسی انسان بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. این جان انسان میتواند به جایی برسد که ان الملائکه لخدامنا، فرشتگان خدمتگزار انسان باشند. یعنی مقام برتری انسان بر ملک در جای خودش امکان اون بررسی شده است، بحث کردن بزرگان که روشن است. اما نکته ظریفی که در اینجا در پاسخ خداوند مطرح میکنه، غیر از این بحث که عرض کردم، این اشتباه و سفسطه‌ای که در ذهن اینا وجود داره، مغالطه‌ای که وجود داره، اینه که خدا در قرآن میگه قل، بگو پیامبر، قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین، بگو اگر ساکنان زمین فرشتگان می بودند، لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، قطعا ما برای اینها رسولی که می فرستادیم از فرشتگان بود، از آسمان بود. اگر ساکنان زمین فرشته بودند، یعنی چه؟ یعنی بالاخره بیا سوت دلان گرده هم آییم. اگر بناس انسانهای هادی راه نمای رسول فرستادی داشته باشند، لزوماً باید از جنس خود انسان باشند. والذي بعث في الاميين رسولا منهم، باید از جنس خودشون باشه تا نیازهای انسان رو بداند. بالاخره وقتی یک کسی دم میزنه از یه موضوعاتی، میگن آقا تو که سیری چطور حال گرسنه‌ها رو میدونی که حرفا رو میزنی، برو آقا دنبال کارت. واقعا اینه، تا زمانی که کسی اون صاحب درد نباشد، تا کسی که بالاخره نکشیده باشد این مطلبی رو، موضوع رو نچشیده باشه، نمیتونه اظهار نظر بکنه در یه مسئله دقیق و روشن. اگر کسی بناست بیاد انسانها رو هدایت کنه، بگه آدمیان غضبتون رو کنترل کنین، شهوتتون کنترل کنید، مسیر زندگیتون این کنید، حسن اخلاق این باشه، حسن تعاملات اجتماعیتون این چنین باشه، ظلم فلان، عدل چطور، بوده کسی باشه که این ظرفیت ها رو داشته باشه، نه یه فرشته ای که او فرشته است و نداند جز سجود نیست در عنصرش غیر خدا نور مطلق، عاری از حرص و هوا، این که به درد کار نمیخوره، این که به درد هدایت انسان ها نمیخوره. انسان ها نیاز دارن به الگویی از جنس خودشون. چقدر زیبا قرآن میگه هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، ببینین فی الامی، از خود مردم، در خود مردم، از جنس مردم. این به درد پیامبری میخوره، این به درد رسالت میخوره. خب پاسخ این هم گفته شد، رسیدیم به شبهه سوم. او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یاکل منها. عجیب است این ماجرا که تا امروز ادامه دارد، این قصه عزیزان. فرمود که اینها میگوین او یلقا الیه کنز، یا چرا بر این افکنده نمی شود کنز؟ اشاره کردم کنز یعنی چه؟ یعنی گنج. یا اینکه حداقل حالا اگر یه سرمایه اونچنانی، گنج اونچنانی در اختیار ندارد، اینکه صاحب یه باقی، بستانی، موقعیت‌های اقتصادی باشه، از یه طبقه برتر جامعه باشه، که ادعای پیامبری میکند که یأکل منها، بتونه بخوره بده و رونقی داشته باشد. این شبه از کجا برمیخیزد؟ از همین برمیخیزد عزیزان، که از دیرباز در میان بشریت این تفکر وجود داشت که معیار امتیاز دادن به انسانها چه معیاری باید باشد، چه کسانی را ما برتران جامعه، برجستگان جامعه بدونیم. و متاسفانه از روز اول، اولین معیاری که برای انسانها مطرح شد برای رتبه بندی و طبقه بندی، مسائل و ارزش‌های اقتصادی و مالی بود، طبقات اجتماعی بود. شما برمیگردید 5000 سال قبل، میبینید اطرافیان نوح میگویند آقا اینها کیان گرد تو رو گرفتن؟ ما نمیبینیم اطراف تو را مگر ارازل اونا، بادی رعی. ارازل از ماده رزل میاد، نه اینه که ما میگیم ارازل او باش، نه، ارازل از ماده رزل، دست بریم پایین، یعنی طبقات پایین جامعه. اینا که آقا طبقات پایین جامعه، یه مش کارگرن، یه مش فلانن، اینا گرد تو رو گرفتن، اینا که به درد این کار نمیخورند. اینا رو ما نمیتونیم بپذیریم به عنوان پیامبران تو که بعد بگیم اینها بالاخره عامل جذب باشن برای ما، ما هم بیم. ادامه داشت تا خود وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. در مورد پیامبر مکرم اسلام هم میبینیم بزرگان، قدرتمندان و ثروتمندان قریش می اومدن به پیامبر می گفتن که اینها کیند اطراف تو رو گرفتند؟ این سلمان و ابیذر و مقداد و بلال کیند؟ اینها باید برن تا ما بیاییم. وصبر نفس کم الذین یدعون ربهم بالغداه و العشی. پیامبر با همینها دم به دم بده، با اینها دل به همینها بده که کنار تو هستند، نه این مدعیان دروغگونی که این گونه به صحنه میان. یعنی عرض می کنم عزیزان، معیار و ارزش گذاری بر اساس زر و زور. لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. چرا این قرآن به الورید ابن مغیره از مکه و عروه ابن مسعود ثقفی از طائف نازل نشده؟ اونا خوبه، اونا به درد پیامبری میخورن. چرا؟ چون بزرگ دیار و شهرن به لحاظ ثروت و به لحاظ قدرت. این پیامبر که پایگاه اقتصادی نداره، این پیامبر که پایگاه قدرت و سیاسی نداره، این به درد پیامبری نمیخوره. ملاحظه فرمودید؟ یعنی ارزش گذاری انسان ها در جامعه بر اساس مراتب زر و مراتب زور، قدرت و ثروت، چیزی که تا امروز در دنیا جاری است، تا امروز جاری است. یعنی همین امروز در دنیای ما، مگر معیارهای برتری چیست؟ همین هاست. یعنی کسانی تو دنیا حرفشون رو پیش میبرن که صاحبان زورند و صاحبان زرند. اگر شما اندیشه ها و متفکران جامعه امروز بشری رو میبینید، اینا مستقلند؟ یا میبینید زیر یه مجموعه، حالا نمیدونم اسم ببریم نبریم، بر فلان مجموعه اقتصادی، فلان مجموعه اینچینی، میبینید صدها و هزاران اندیشمند متفکر از سراسر دنیا جذب شدن، در روی متا کار میکنن، در مایکروسافت کار میکنن، برای کجا کار میکنن؟ اینا که مستقل نیستن، اینا زیر مجموعه صاحبان زر و صاحبان زورن که دارن اونا کار میکنن. مغزهای بشری همد، این دستبندی ها، رتبه بندی ها، و حال این که از بی خوبون بیا تا گل به افشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بش کافیم و طرحی نو در اندازیم، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم. اومد شرع مقدس اسلام و پیامبر مکرم اسلام گفت بریزید دور این معیارهای زر و زور را، اون چه معیار امتیاز انسان هاست در پیشگاه خداوند سه چیز بیش نیست. بارها اشاره کردم، تقواست، علم است، مجاهده و تلاش است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم است. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات است. سوم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. سه تا امتیاز است. و الا داشتن ثروت یا نداشتن ثروت هیچ نه پایگاه انسان رو بالا میبرد نه پایین میآورد. مال و قدرت، زر و زور، دو اسبابن عزیزان در منطق قرآن. از یه طرف میتونه المال و البنون زینت الحیات دنیا باشن، زینت زندگی دنیا باشن، از اون طرف انما اموالکم و اولادکم فتنه، میتونن فتنه انسان باشن. یعنی تا چگونه با این سرمایه عمل کنند انسان ها؟ آیا این سرمایه در دست انسان، این ابزار، این سلاح در مسیر ثواب درست به کار برده شود، موجب امتیاز برای انسان؟ نعم المعین و علی التقوا القنا. چقدر عالیست، خوبه که انسان شایسته و برجسته دست باز و گشاده و ثروتمند باشد و دارای مکنت باشد. و چقدر خوب است که انسان با تقوا بر مسند قدرت تکیه بزند و بر قدرت بنشیند و صاحب قدرت باشد. و از اون طرف این ابزار و سرمایه وقتی تیغ دادن در کف زنگی مست میشه، قدرت یا ثروت، بعد چه میکنند؟ باد اون و پیامدهای اون، پس لرزه های اون چگونه جامعه بشری رو تکان میداد و چه بر روی دست بشر میگذارد. یه جمله ای دارن امام سجاد در دعای 35 صحیفه سجادیه، عجیب، من واقعا دلم نمیاد بگذرم. این روزها مشغول بودم تا همین امروز ساعت 2 ظهر جلد 6 شکوه نیایش رو تصحیح نهایی میکردم که تا دعای 31 است. به دعای 31 ختم میشه. دعای 31 هم فکر میکنم 300 صفحه بود از این کتاب مثلا 750 صفحه ای. و عرض میکردم به دوستان و عزیزان خودم که کاش فرصتی بود من 100 بار این دعا رو، خب عنایت الهی بوده، گفتیم، شهر کردیم و مطرح کردیم و نوشته شده و آماده شده برای چاپ. گفتم کاش این وقت رو من میداشتم 100 بار بنشینم این کتاب رو بخونم. هر بار خود شارح هر بار که میخونه باز یه افق جدیدی از سخن سید الساجدین پیش رو در میاد. عرفان هست، برهان هست، قرآن هست، عشق هست، ارتباط هست، احساس هست، معرفت هست. هیچی رو فوق‌العاده نکرده سید الساجدین تو این عدیه صحیفه سجادی. مکتب داده، فکر داده، ایدا داره. ادعا نمی کنم به عظمت الهی، عرض می کنم واقعا کفانا و حسبنا، کافیست برای بشریت، برای عظمت بشریت و سعادت بشریت. کفایت می دریغا که باز عرض می کردم به دوستان، این متاعیست که خریدار ندارد در این دور زمانه که ما عرضه می کنیم چندان، اما خوشحالیم از این، الحمدلله رب العالمین. دعای 35 وعصمنی، خدایا وعصمنی، خودت منو نگه دار. وعصمنی من ان ازن به زی عدم خصاصتن، از این که نکنه گمان در ذهن من بیاد به کسانی که زی عدمن، یعنی توحید هستن، اینها در طبقات بالای اقتصادی نیستن، وضع مالیشون برجسته، خصاصتن نکنه من اینها رو پایین بدونم به دلیل وضعیت مالیشون. او از اون نب صاحب ثروت فضلن، و نکنه که من صاحب ثروتی رو به خاطر مال و موقعیت مالیش بالا بدونم، اصلا تصورش تو ذهنم بیاد. خدای تو خودت منو کمک کن که این فکر غلط نه از این سو نه از اون سو برای من نیاید. بعد مفاد فإن الشریف، خودش معیار رو میگه امام سجاد، فإن الشریف من شرفت و طاعتک و العزیز من عزت و عبادتک. شریف در بین انسان ها اون کسیست که طاعت تو شرافت بهش میده. عزیز و صاحب قدرت در بین انسان ها اون کسیست که بندگی تو و عبودیت تو عزت بهش میبخشد، نه مال، نه داشتن یا نداشتن. بنابراین نه فقر نه غنا، هیچ کدوم امتیاز نیست یا نقصان نیست در این کتاب. فقیری که در مسیر طاعت الهی و انسانیت گام برمیدارد در اوج است. غنیی که در مسیر طاعت الهی قدم برمیدارد در اوج است. اما هر کدومشون اگه از معیار طاعت خارج شدن ارزش ندارن. میخواد فقیر باشه یا میخواد چی باشه؟
غنی باشه.
خیلی مکتب متعالیه، خیلی تفکر عمیق و زیر و رو میکنه همه چی رو. دریغا که بالاخره نظام جامعه امروز بشری این نیست. فرمود اینها میگن که چرا پول نداره، گنج نداره، چرا فلان. فرمود خداوند سبحان، حالا پاسخشو میگه در قسمت بعدی. اجازه بدید بخونم بعدی رو. حضرت هم فرمود چی مسائل، وقت نیست، دلم میخواست بخونم خدمتون. ممکنه خواهش کنم مراجعه کنید یا حداقل یک چند سطرشو بخونم. نظر مبارکتون از خطبه 100، حالا که صحیفه رو گفتیم بریم سراغ نهج البلاغه. خطبه 192 نهج البلاغه، کارنامه ابلیس، خطبه قاصعه. امیرالمومنین فرماید که خدای شریف بگد، امام قبلش اینو میگد، فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال، بل نکنه خوشنودی ناخوشنودی، پسند عدم پسند رو گره بزنید به مال و قدرت، جهلن به مواقع الفتنه و الاختبار، از باب این که آشنا نیستید که مال، ثروت، اینها، قدرت عامل اختبار و آزمونن برای انسان، خودشون موضوعیت مستقلی ندارن. انبیا نیومدن عزیزان که تولید ثروت کنن، انبیا نیومدن که سرانه ملی رو بالا ببرن، این هدف اولشون نبوده اصلا. خود انسان ها انسان بشن، اقتصاد چون رو بسازن، راه رو بلد باشن، این جزء اهداف پیامبران نبوده. فرمود جهلن به مواقع الفتنه و الاختبار فی مواضع الغنا و الافتقار، فقط قال سبحانه. بعد امیر المؤمنین آیه ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارنهم فی الخیرات. آیا بعضی ها گمان میکنن اگر مال و قدرت و ثروت بهشون دادیم داریم شتاب میکنیم در خیر براشون؟ گمان میکنن این خیره؟ نه، پس دیگه داره با این مال و ثروت چه بکنن؟ با این قدرت چه بکنند؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنفُسِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ الْمُسْتَزْعَفِينَ فِي أَعْيُنِهِمْ. خدا حتی قدرتمندان رو با همین بندگان مستضعفش اینها رو آزمون میگیرد که اینا چگونه رفتار میکنند. و بعد میگد لو اراد الله سبحانه به انبیائه، خدا وقتی انبیا رو فرستاد اگر میخواست و اراده میکرد تمام گنجهای عالم رو بهشون میداد، تمام سرمایه ها رو در اختیارشون میگذاشت. میفرماد مرغان آسمان رو در اختیارشون، وحوش رو در اختیارشون، همه چیز در اختیار قرار میداد. بعد فرماد اگر خدا این کارو میکرد، انبیا این چنین بودن، در این صورت ولو فعل لسقط البلا و بطل الجزا، اصلا جزا و پاداش و ابتلا و آزمون همه چی از بین میرفت، و از محل الانبا اصلا بحث نبوت از بین میرفت، و لما وجب للقابلین اجور المبتلین، دیگه اجر و مزدی نبود. چرا مردم دیگه دنبال پیامبران بودن؟ برای چی؟ برای اینکه این مگسانن گرد شیرینی، ماجرا این میشد، اصلا عوض میشد کار پیامبران الهی و این دقل دوستان میشد. خب فرمود این تمام. حالا بعد باز هم تکمیل بیشتر شد میگم پاسخ این رو انشالله امشب. رسیدیم به چندمی، چهارمین نکته. میگویند که وقال ظالمونه، اینجا اول فرمود وقالو مالاز، نفرموده چی، قالو، میگویند. حالا کی؟ همونایی که قبلا اون شبهات رو در مورد قرآن گفتند در مورد پیامبرم اینطور میگن. اما یه باره گفت وقال ظالمون، یعنی اینا کیند؟ اینا ظالمانند، اینا کسانی هم که دارن به خدا و اندیشه و تفکر الهی ظلم میکنن، اینها به بشریت ظلم میکنن که بشر رو از پیامبر محروم میکنن، به خود وجود نازنین پیامبر ظلم میکنن، اینها به خودشون ظلم میکنن که این گونه سفسطه میکنن، این گونه لجاجت میکنن و این شبهات واهی رو مطرح میکنن، باز میمانند از رسالت و نبوت و آموزه های دین. چهارمین شبهشون و قال الظالمونه، این ظالمان چه میگن؟ انت تبعون الا رجلا مسحورا، شما که تبعیت از این پیامبر میکنید تبعیت نمیکنید مگر مردی مسحور را. کلمه مسحور از ماده چی میاد؟ سحر. حالا این واژه ممکنه اسم مفعول باشه یا اسم فاعل باشه. عموم مفسران خیلی ها همین اسم مفعول معنا کردن، انت تبعون الا رجلا مسحورا، یعنی یه انسان سحر زده شده. آقا این سحر شده، این تأثیر سحر در وجودش دیده میشه، لذا خیلی دقیق کار نمیکنه امورات و مشاهیر و فلان اینا. اما به نظر میاد نه، این کلمه مسحور اسم مفعوله، معنا اسم فاعله که در قرآن فراوان داریم. حجابا مستورا، ای حجابا ساترا، قرآن میگه حجاب مستور، مستور اسم مفعوله، اما معنای ساتره یعنی پوشنده در بین. یا وعد خداوند و وعده او معتی یا معتیس یعنی آتی یا مفعول میاد، اسم مفعول میاد اما اسم فاعل معناش. اینجا به نظر من میاد اینه معنا، انت تبعون الا رجلا مسحورا. اتهام دیگه‌ای که میزنن و شبهه دیگه‌ای در مورد پیامبر وارد میکنن که خیلی مهمه اینم، اینه که این پیامبر مسحوره، این ساحره. یعنی از چه نیروی استفاده میکنند؟ از نیروی سحر. این چیه باز؟ این چه بس؟ این نکته رو هم که نگاه میکنید باز ریشه اون رو از گذشته میبینید، یعنی از پیامبران قبل. اولین جایی که بیشتر میبینیم آه فرعون به موسی میگوید این چیه؟ ساحر علیمه، این ساحر کاردان نیست. او انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، اصلا فوق تخصص پروفسور اول آموزش سحر است. همه شما رو این استاد ممتاز اولتونه که به شما سحر یاد داده، تو آکادمی سحر این استاد اول است که کار میکنند فلان اینا. کار از اینجا میبینیم، رگه های اون رو از موسی میبینیم و ادامه پیدا میکند تا پیامبر مکرم است. خوب دقت کنید عزیزان، چیه این ریشش؟ این چه بحثی بوده؟ این چرا به سحر، چرا این اتهام رو میزدن؟ شکل امروزی این ماجرا چیست که در مورد پیامبر گفته میشه در این صده های اخیر، دهه های اخیر؟ عرض به خدمت عزیزان، دقت بفرمایید. این جمله‌ای که میگفتن اولا اقرار بود از ناحیه مخالفان پیامبر اسلام. چرا؟ چون اینها معتقد بودن که سحر عامل نفوذه، ان هاذا الا سحر یؤثر، سحر اثر داره. اینا تو جامعه این باورشون این بود و میگفتن سحر اثرگذار و ساحران افراد متنفذ و مؤثری هن. اینا تأثیر میذارن رو افراد، زندگی ها رو عوض میکنن، تلخ میکنن، شیرین میکنن، فلان میکنن. همین باورهایی که الان هم در جامعه ما همین پریروز موردی بود، همینطور مبتلا بودیم، بالاخره تا این رفعش کنیم از ذهن این عزیزان که بابا اینها نیست مگر مش اباطیلی خرافاتی غیر فلان اینها، آه بالاخره این بوده است از دیرباز در جامعه بشری و ساحران وجود داشتن، سحرشون وجود داشته و اثرگذاری میکردن. این اولا اقرار از ناحیه مخالفان به کار پیامبران الهی که پیامبران انسانهای متنفذ و مؤثری بودند. در مورد پیامبر اسلام دیگه تأثیر وجودی این پیامبر، این که به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. این شخص یعنی بارها شنیدید همون جریان طائف پیامبر رو اومدن پشت دیوار اون بزرگ طائف بت‌پرست، پیامبر نشستن ساق پاشون بچه ها سنگ زده بودن، خونی بود، دلش سوخ خود سابا، گفت این ظرف میور بار بذار جلوش، اما این ساحره نزدیکش نشی و الا قرباقت میکنه و این اصلا نزدیکش نشو فلان اینا. این همینطور که نزدیک پیامبر میخواست بشه فرمودن السلام علیک یا اخ العرب، برای اولین بار به این برده و غلام کسی تو عمرش سلام کرد، تموم شد دیگه. با تان روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم. کارو پیامبر تمام کرد. نشست گفتن که اسمت چیست؟ گفت اداس. گفت از کجایی؟ گفت از انطاکیه. فرمود تو از سرزمین برادرم یونس ابن متی؟ گفت آه مگه شما یونس رو میشناسید؟ فرمودن نه ان یونس لمن المرسلین از ابغ الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدعزین فالتقم الهود فهو ملیم فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون و نبذناه بالعراء وهو سقیم. آه شروع کردن این آیات رو گفتن، این مبهوت من. گفت آقا اینا شما؟ فرمودن یونس برادری از برادران من، از سلسله انبیا و رسولان الهی است. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیامبر فرمودن این یه نفر برای این سفر ما، علی جان بس است، بریم به مکه. یعنی کسی که این بوده تأثیرشون، این فرد رو، اجتماع رو. شما ببینید چه کسانی رو پیامبر در همون سالهای اول وقتی کار پیامبر چهره به چهره بود، چه کسانی رو این جندب ابن جناده غفاری، مگر اینا کم آدمایی بودن؟ چه قدرتمندی بود، چه راهزن بزرگی، اسمش لرزه بدنها مینداخت. نمیدونم مقداد کندی رو، بلال حبشی رو، اینا برای خودشون کسانی بودند، اینا که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی و کسان متفکران اندیشمندان صاحبانی فکر مانند علی بن ابی طالب و غیره. بالاخره این تاثیرگذاری پیامبر، پیامبر جوانها رو چطور جذب میکردن، خانواده ها مات میموندن که چیکار کنن با این بچهشون، بعد همین فرزندا پدر و مادر رو هم میکشیدن میآوردن پای درس پیامبر، پای کلاس پیامبر، مسیر خانواده رو عوض میکردن. بعد این تاثیرگذاری به شکل تمدنی پیامبر در جامعه عرب یه مرتبه کار به جایی کشید که این جماعت عربی که هیچکی اینا رو حساب نمیکرد، ساسانیان مگر رو عرب حسابی باز کرده بودن ابداً؟ یه مش ملخور اینا رو میدونستن، سمارخور میدونستن، فلان میدونستن، اصلا اعتنای به اینا نمیکردن. یا رومیان مگر رو عرب اصلا اینا رو جزء افراد ساکنان کره زمین میدونستند؟ اما کار رو به جایی کشید که خاک عرب از مشرق افریقا نمیدونم اقصا گذراندیم، از ناحیه غرب به افریقیه راندیم، یه مرتبه کار کشید دو تمدن و دو قدرت بزرگ اون روز دنیا مقابل اسلام زانو زدن. و این چه تأثیرگذاری بود؟ خب حالا این تأثیرات پیامبر، این تأثیرات از کجاست؟ برای اینکه سازوکاری برای این تأثیر پیامبر تعریف کنند که مطابق با واقع نباشه، یعنی پیامبر اثرگذاریشون در جان و روح انسان‌ها، در اشخاص، در خانواده‌ها، در اقوام، در قبائل، در جماعت، شعوب، با چی بود؟ با چه سازوکاری بود؟ قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. این اون روح قدسی پیامبر است، اون وحی است که در وجود پیامبره که بر زبانش جاری میشه، اون قدرت و تسلط نفس ساخته شده پیامبر است، دم قدسی مسیحایی و عظمت کمال وجودی پیامبر است که این گونه آشکار میشه و تأثیر در جانها و دلها میگذارد. سازوکارش معلوم بود چیه، اما اینها این تأثیر رو میدیدن و نمیتونستن باور کنن و بپذیرن این رو، نه منافعشون بود نه امکانش بود براشون، لذا به فکر این بودن که به جای این حقیقت مجازی رو معرفی کنن، بگن این سازوکار اثرگذاریش این نیست، اثرگذاریش الهی نیست، ادعا میکنه دروغ، این سحر. سحر آشنا بود برای جامعه و اثر ساحران رو میدیدن، گفتن آی با سحره که سحر میکنه، جادو میکنه، این جوونا رو اینها گردش میچرخن و این مهرگیا چی فلانی، این حرفا داره و نمیدونم چی داره و این گونه است و اینها رو سحر میکنه و جادو میکنه و جذب خودش میکنه فلانی. یعنی این ساز و کار تأثیر و نفوذ پیامبر رو بدل میکردن به یه امر زمینی بشری ملموس که از قدسی بودن، آسمانی بودن و الهی بودن کار پیامبر رو به زیر بکشن. این بود که این اتهام رو به پیامبر میزدن، این سحر است، ساحر است، ساحر است و سحر میکنند. غافل از این که بالاخره نمیماسد این حرف ها. چرا؟ به دلیل این که اثر پیامبر در کجا بود؟ در اندیشه ها پیامبر عقول انسان ها رو برکت و به جنبش ما میداشت، بعد دل هاشون رو تصرف میکرد. ساحران اول چه میکردن؟ بر وهم انسان ها تصرف میکردن. یو خیلو الیه من سحره من ناتس، صدها بار خدمت دوستان گفتیم سحر در قوه واهمه ما اثر میکنه. این دستتون گرفتید این سینی رو خیلی هم پر چیده شده و این میگه آقا نریزه این چای نریزه ها، دو بار اگه سه بار چهار بار بگه بهتون، بار پنجم بگه ریخته تمامه. یعنی رو وهم اثر میگذاره، رو وهم انسان. سحر یه چیزی که با قوه وهم سر و کار داره، نقطه مقابل عقله. به همین خاطر عقلا، کسانی که اقویا و العقولن، اصلا این اباطیل و این خرافات براشون اصلا اثر نداره، خنده داره. کسی اثر میپذیرد از سحر که قوه وهمه، همونی که بالاخره از قصابخانه میترسه، از جنازه میترسه، بابا خدا خیرت بده، شر بازار قطعا از قصابخانه هزاران بار بیشتره. این انسان‌های زنده‌ای که دارن حرکت می‌کنن از کنار هزاران بار خطرشون بیشتر از این مرده‌ای که اینجا افتاده. بر مرده لگد زدن ندارد سودی. این طفلک این خدا رحمتش کنه رفته دیگه، این تمامه. اما از این مرده میترسن، ناظر نیستن یک ساعت. بله وقتی خاطره رو میگفتم مرحوم پدر فرمود که از بزرگان مشهد، از متمکنین و از بزرگان بلاغت سیادت و آقایی مشهد به رحمت خدا رفتم. عرضم به خدمتون به دلیل اینکه خب مباحث دهه‌ای داشتن، مثلا برگزار میکرد و اینا، بالاخره اومدن اطلاع دادن دو آقا که این شده و فرمودن رفتیم و عرضم به خدمتون، گفتن جنازه رو چیکار کنیم حالا اینکه تو خونه که نمیشه جنازه باشه دیگه، حالا کی اسم ببرم، الان میشناسید خیلیاتون، یعنی ساختمانش در اختیار فلان نهاد ما، نهاد علمی ما میشناسید کی مثلا فلان. بعد گفتن آقا این ار چیکارش بکنیم، ببریم کجا بذاریم تو سکوت. آقا این شخصی نیست که شما بذارین، زمستان و هوای سردم بود و برف و باران و کجا بریم بذارید تا صبح تحمل کنید دیگه صبح این. بعد حاج خان اومدن گفتن آقا یه خواهش داریم، اگر شما کنار جنازه میشینید باشه تو خونه باش. گفتم باشه. ما رفتیم تو اتاق نشستیم و کنار جنازه و قرآنی هم گرفتیم شروع کردیم به خواندن. فرمودن از 11 شب تا ساعت 4 صبح 5 صبح یک نفر نیومد در اتاق باز کنه استکان چای به ما بده. میترسیدن که بیان تو اتاقی که مرده توش هست، اونم حاج آقایی که تا سر شب چی بود، جزه میزدن، شیون میزدن، دورش میچرخیدن. این قوه وهم انسان عزیزان، قوه واهمه که این حالات در وجوده. سر رو وهم اثر میگذاره. خب ساز و کارش اینه که رو وهم اثر میگذاره، رو اندیشه و عقل نه. بعد خب به دنبال جیب انسان ها رو خالی میکند، نه اینکه دل انسان ها رو پر کنه از مهر و محبت که کار پیامبران الهی بود. فرمود و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. این چهار نکته گفته شد، این شبهات. حالا من این جمله رو بگم، ببینید ادامه این حرکت، یعنی چرا میگفتن سحر، میخواستن این به اصطلاح اثرگذاری و اثر بخشی وجود و مبارک پیامبر رو در انسانها و هستی و بشریت از قدسی بودن و آسمانی بودن بیارن تبدیلش کنن به یک امر نه آقای بشر عادیه. در طول تاریخ این ادامه پیدا کرد، اسمش عوض شد. یعنی در روزگاران ما تو این 100 سال اخیر، اون شب عرض کردم بعد از جنگ جهانی تحولاتی که پیش اومد تو جامعه بشری و خیزش جهان اسلام، اومدن گفتن اصلا متفکران غربی اومدن گفتن، مستشرقان گفتن دیگه نگید اسلام، بگید محمدیسم، بگید این دین دین فردیه، بگید دین فردیه. خود ایشان هم یه انسان بسیار مستعد و نابغه و باهوش بوده، لذا تونسته مردم رو جذب کنه. یعنی کارش آسمانی و قدسی نیست، مانند موسی و عیسی نیست، یه بشره. خیلی با استعداد، خوش فکر بوده. یه مقداری ملایمترش کردن، گفتن یه بشری بوده در ردیف صاحبان شعر و ذوق‌های ادبی و عرفانی، یه چیزی فراتر از مثلا شکسپیر بوده، فراتر از مولوی بوده، فراتر از گوته بوده، این مثلا اینطوری بوده و یه ذوق اینچنینی داشته است و این مطالب رو تونسته بگه فلان اینا. یک کمی رتیفترش کردن، باز بعضی متاسفانه از شاید دیگران هم قاطی شدن با فکرشون، گفتن آقا این روح پاک و مصفایی داشته تو اون حجاز و جزیره العرب و مواجید و دریافتهای عرفانی داشته برای خودش، یک تجربه های دینی داشته و این تجربیات دینی خودش رو در اختیار انسانها گذاشته و این نفوذ رو کرده. یعنی ربطی به قدسیت آسمان و خداوند و وحی نداره. برید تفسیر آیه 51 سوره مبارکه شورای ما رو ببینید تو منیب، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدا کلام میگوید با بشر، یعنی سخن رو خدا القا میکنه به اونایی که در مسیر وحی قرار میگیرن، نه از درون نفسشونه، نه صفای باطنشونه، نه، تمام عنایات الهی است که سرشار و جاری میشود. و بماند این قصه، قصه غم انگیزی است. انظر کیف ضربوا لک الامثال. بعد از پایان این موارد قرآن میفهمد که پیامبر نگاه کن، انظر کیف ضربوا لک الامثال. ببین امثال اینجا به معنای اوصاف دیگه، وصف، مثل الجنه یعنی صفت بهش. ببین چه صفت هایی برات میگن، تو رو به چی توصیف میکنن در قالب خنده. خوب بگو نگاه کن ببین پیامبر چی میگن، عقولشون رو بشناس که چه سطح فکری دارن. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، در چه گمراهی فرو رفتند. فلا یستطیعون سبیلا، کسانی که این گونه مغرضانه بدین شیوه این رویه و فکر و گفتار رو دارند، اینا هرگز ره به سعادت و به سبیل حق
نخواهند رسید. فلا یستطیعون سبیل، یعنی فلا یستطیعون این که در سبیل و راهی گام بردارن یا بیابند راهی را و سبیل را. اما اینی که گفتن آقا باغ و بوستان نمیدونم جنتی باقی نداری سر تبارک الذی، همین که خوندم اینجا خدمت عزیزان در خطبه امام، تبارک الذی انشاء جعل لك خیرا من ذلک، منشأ تمام برکت ها و خیر هاست اون ذاتی که انشاء اگر بخواهد، اگر میخواست جعل لك خیرا من ذلک. اینو گفتن گنج، تمام گنجینه های هستی رو به تو میداد اگر خداوند میخواست، اگه این جزء برنامه های رسالت بود نبود، این توضیح دادم خدمت، قرار میداد خدا جنات تجری من تحت الانهار، نه یک جنت و باغ، اصلا تمام این حجاز رو بوستان و باغستان میکرد، تمام اینها رو در اختیار تو قرار میداد، تو رو اولین صاحب ملک و املاک و اینها قرار میداد و یجعل لک قصورا، و برای تو قصرها قرار میداد، نه این بسات و خانه های گلی اینها و این جماعت. اما اراده الهی نبوده، مسیر تو این نبوده اصلا پیامبر که تو بیای بحث ثروت و تولید ثروت داشته باشی، تو اومدی که انسانها رو هدایت کنی، انسانها رو به خداوند نزدیک کنی، نفس انسانها رو به انسانها بشناسانی، ارتباط اونها رو با خالقشون، با هستی وجود و خودشون براشون تعریف کنی، نه چنین چیزی. بل کذبوا بالساعه، نه اصلا ماجرا پیامبر چیز دیگه ایست، اینا اگه این شبهات رو مطرح میکنن زیر کاسه به تعبیر ما نیم کاسه ایست و ماجرا چیز دیگه نیست. بل کذبوا بالساعه، قصه اینه که اینا دارن یه چیزی رو میگریزند از یه موضوع مهمی که صورت مسئله رو پاک میکنن. توضیح بیشتری نیاز داره بمونه برای فردا شب انشاءالله خدمت عزیزان، ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دست ما را آنی و کمتر از آنی در دامن هدایت قرآن و اطرت کوتاه مگرداند. خب ایام مناسبت داره با اینکه بالاخره بعد از چند روزی که اهل بیت عصمت و طهارت در شام گذراندند، دیگه ایام بازگشت اهل بیت به مدینه همین بالاخره حوالی بود است و این ایام بود است احتمالاً، و خود این هم حکایاتی داره، داستانی داره، برخورد امام سجاد و فرمایشات امام سجاد و انشاءالله میخونم خدمتون. اما این نکته‌ای که همه ارباب مقاتل نوشتن که وقتی وجود مبارک امام سجاد اومدن، قبل از مدینه توقف کردن، یه به اصطلاح اقامتگاهی درست کردن، ایستادن، وارد مدینه نشدن، بدون یه عرض به خدمتون، از اصحابشون و یارانشون کسی بود به نام بشیر ابن جزلم، صداش زدن بشیر، بلا گفتن تو پدرت شاعر بود، طبع شعر داشت، تو هم طبع شعر داری؟ گفت بلا. فهمدم برو وارد مدینه شو، آمدن ما رو خبر بده، اما با زبان شعر بگو، یعنی هم شعور باشد هم شعر باشد، هم عواطف رو تحریک کنه هم اون مطلب رو منتقل. بشیر گفت اومدم وارد مدینه شدم و وارد شدم و اسب تاختم به طرف اومدم مسجد، به مردم که میرسیدم میگفتم بیاید مسجد، الجامعه الجامعه، اومدند و وارد مسجد پیامبر شدند و بشیر ابن جزلم ایستاد و دو بیت شعر خوند و تمام مدینه رو به هم ریخت. ارباب مقاتل می نویسند بعد از اینکه خوند این ابیات رو، هیچ بانوی و مخدره‌ای در مدینه نموند الا که زج زنان و ناله کنان در پی اومدن که ملحق بشن به امام سجاد. و اون دو بیت این بود، می دانی که اسم قدیم مدینه یثرب بوده دیگه، گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، ای اهل مدینه دیگه تو مدینه نمونید، دیگه مدینه ارزش زندگی ندارد. چرا؟ یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین، دیگه مدینه حسین نداره دیگه، حسین کشته شد، قتل الحسین فادموا مدرارا، اشکهای ما جاری است در قتل. اگه از من سوال کنید چطور حسین کشته شد، الجسم منه به کلبرا مزرجو،
به شما خواهم گفت که جسم حسین ابن علی در کربلا پامال اسبان و تپیده در خون، الجسم منه به کربلا مزرجو. اما اگر سوال کنید سر مبارکش چه شد، و رأس منه علی القنات یدارا، و سر مبارک او بر فراز نیزه از شهر به شهر گردان. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.